360 में سعودی ایران تعلقات میں بہتری سے یمن میں 8 سالہ جنگ کے خاتمے کی امید عالمی مالیاتی اداروں کے مطابق پاکستانی معیشت کی ترقی کی شرح اس سال 1% سے بھی کم رہے گی اور نیویارک کے مستحق مسلمان خاندانوں میں راشن کی تقسیم
ہم 7,500 افطار کے کھانے فراہم کرنے میں مدد کریں گے
وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں اسد اللہ خالد سعودی عرب کی قیادت میں یمن میں لڑی جانے والی جنگ 2015 سے جاری ہے گزشتہ 8 سالوں میں اس جنگ سے ہزاروں افراد ہلاک ہو چکے اور معاشی بدحالی سے پورا ملک قحط کا شکار ہے یمن کی 80% آبادی کا انحصار اس وقت انسانی بنیادوں پر فراہم کی جانے والی بین الاقوامی امداد پر ہے یمن جنگ کو ایران اور سعودی عرب کے درمیان پراکسی وار کے طور پر دیکھا جاتا ہے اس جنگ اور اسرائیل کی طرف سے خطے کے اندر کئی ممالک میں فوجی کاروائیوں پر بات کریں گے آج کے شو میں پہلے جانتے ہیں کچھ اہم ڈیولپمنٹس مڈ ایسٹ سے ہی ایک بڑی ڈیولپمنٹ میں شام اور سعودی عرب نے ایک دہائی سے زائد عرصے میں پہلی بار اپنے سفارت خانے دوبارہ کھولنے اور دونوں ممالک کے درمیان پروازیں پھر سے شروع کرنے پر اتفاق کیا ہے 2022-12 میں سعودی عرب کی طرف سے شام کے ساتھ سفارتی تعلقات منقطع کرنے کے بعد شامی وزیر خارجہ کا سعودی عرب کا پہلا دورہ سفارتی محاذ پر ایک بڑی پیش رفت مانا جا رہا ہے سعودی اور شامی وزراء خارجہ کی ملاقات کے بعد جاری کیے گئے مشترکہ اعلامیے میں بتایا گیا ہے کہ دونوں رہنماؤں نے شام کے بحران کے سیاسی حل کے لیے کی جانے والی کوششوں پر تبادلہ خیال کیا اس کے علاوہ شام کے تمام علاقوں تک امداد پہنچانے کے لیے اقدامات کرنے شامی پناہ گزینوں اور بے گھر افراد کی ان کے علاقوں میں واپسی کے لیے سازگار ماحول پیدا کرنے اور انہیں واپس جانے کے قابل بنانے پر اتفاق کیا گیا ہے دوسری طرف پاکستان کے معاشی بحران میں ہونڈا ایٹلس کارز پاکستان لمیٹڈ نے اس مالی سال کے دوران پاکستان میں اپنے پلانٹ کی طویل ترین بندش کو مزید 15 روز بڑھانے کا اعلان کیا ہے کمپنی کی طرف سے پاکستان سٹاک ایکسچینج کو بھیجے گئے خط میں اس کی وجوہات میں خام مال کی عدم دستیابی ایل سیز کا نہ کھلنا اور غیر ملکی ادائیگیوں میں رکاوٹیں بتائی گئی ہیں ہونڈا ایٹلس کارز کے مطابق حکومت کی طرف سے معاشی بحران کے حل کے لیے کیے جانے والے اقدامات کے نتیجے میں سپلائی چین بری طرح سے متاثر ہوئی ہے اس مالی سال میں اس سے پہلے ٹیوٹا موٹرز اور سوزوکی موٹرز کو بھی مختلف مواقع پر اپنے پلانٹس بند کرنے پڑے پاکستان کی معاشی صورتحال پر ہم پروگرام کے دوسرے حصے میں بھی بات کریں گے لیکن پہلے مشرق وسطی میں ہونے والی ڈیولپمنٹس پر نظر ڈالتے ہیں اور سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں یمن جنگ اور وہاں حوثی باغیوں کے تنازع کی تاریخ پر اس بارے میں کچھ اہم پہلوؤں اور واقعات کا جائزہ لیتے ہیں اور پھر پروگرام کو آگے بڑھائیں گے
1990 میں صدر علی عبداللہ صالح کی زیر قیادت ایک واحد ریاست کی تشکیل کے لیے شمالی اور جنوبی یمن کا اتحاد ہوا 1994 میں خانہ جنگی کا آغاز ہوا جس میں صالح نے جنوب کو جو اپنی حیثیت کو کمتر سمجھتے ہوئے ناراض تھا شمال سے الگ ہونے سے روک دیا 2003-2009 میں شمالی یمن میں حوثی گروپ نے مقامی زیدی شیعہ مسلم فرقے کی اہمیت گھٹائے جانے پر احتجاج کیا اور صدر صالح کے افواج کے ساتھ 6 اور سعودی عرب کے ساتھ 1 جنگ لڑی 2011 میں عرب سپرنگ مظاہروں نے صالح کی حکمرانی کو کمزور کیا جس کے نتیجے میں فوج میں انتشار پیدا ہوا اور جزیرہ نما عرب میں القاعدہ یا AQAP کو مشرق میں علاقے پر قبضے کا موقع ملا 2012 میں صالح خلیجی ریاستوں کے حمایت یافتہ سیاسی منتقلی کے منصوبے سے الگ ہو گئے عبد ربو منصور ہادی عبوری صدر بن گئے اور انہوں نے ایک زیادہ جامع وفاقی آئین کے مسودے کی تیاری سے متعلق ایک قومی ڈائیلاگ کی نگرانی کی 2013-2014 میں جزیرہ نما عرب میں القاعدہ یا AQAP نے یمن بھر میں حملے کیے حوثیوں نے 2014 میں صالح کی مدد سے دارالحکومت صنعاء پر قبضہ کر لیا اور اقتدار میں شراکت کا مطالبہ کیا 2015 میں ہادی نے ایک نئے وفاقی آئین کا اعلان کرنے کی کوشش کی جس کی ایران سے منسلک حوثیوں اور صالح نے مخالفت کی جنہوں نے ہادی کو گرفتار کیا وہ فرار ہو گئے حوثیوں نے ان کا تعاقب کیا جس کے نتیجے میں سعودی عرب نے ایک فوجی اتحاد کی سربراہی میں مارچ کے مہینے میں مداخلت کی اتحاد نے حوثیوں اور صالح کے وفاداروں کو جنوبی یمن میں عدن سے اور شمال مشرق میں صنعاء سے معریب دھکیل دیا 2017 حوثیوں نے سعودی عرب پر متعدد میزائل داغے صالح نے اسے اپنے خاندان کے لیے اقتدار دوبارہ حاصل کرنے کا ایک موقع سمجھتے ہوئے اپنی وفاداریاں تبدیل کی لیکن حوثیوں سے فرار ہونے کی کوشش کرتے ہوئے مارے گئے 2018 میں سویڈن میں امن مذاکرات منعقد ہوئے جو 2 سال میں پہلے مذاکرات تھے اور متحارف فریق ایک جنگ بندی اور حدیدہ سے انخلا پر تیار ہو گئے قیدیوں کے ایک تبادلے پر کام شروع ہو گیا 2019 میں جنگ بندی زیادہ تر برقرار رہی، لیکن انخلا پر عمل درآمد ناکام رہا، دیگر علاقوں میں تشدد جاری رہا۔ یو اے ای نے اپنی زیادہ تر موجودگی ختم کر دی، جبکہ جنوب کے علیحدگی پسندوں سمیت جنہوں نے اگست میں عدن پر قبضہ کیا تھا مقامی اتحادیوں کی مدد جاری رکھی۔ ریاض نے علیحدگی پسندوں اور ہادی کی حکومت کے درمیان شراکت اقتدار کے ایک معاہدے میں ثالثی کی، لیکن اس پر عمل درآمد صرف 2020 میں شروع ہوا۔ 2020 میں شراکت اقتدار کی حامل ایک نئی تشکیل کردہ حکومت کو لے کر ایک طیارے کے عدن ہوائی اڈے پر اترنے کے کچھ ہی دیر بعد ہونے والے ایک حملے میں کم از کم 22 لوگ ہلاک ہو گئے۔ ریاض اور ہادی کی حکومت نے اس کا الزام حوثیوں کو دیا۔ 2021 امریکی صدر جو بائیڈن نے حوثیوں کی دہشت گرد کے طور پر نامزدگی منسوخ کر دی، جبکہ اتحادی جارحانہ کارروائیوں کے لیے امریکی مدد بھی ختم کر دی۔ سعودی عرب اور ایران نے براہ راست مذاکرات شروع کیے جو زیادہ تر یمن پر مرکوز تھے۔ 2022 حوثیوں نے اپنے میزائل اور ڈرون حملوں کو اس کے بعد متحدہ عرب امارات تک بڑھا دیا، جب امارات کی حمایت یافتہ مقامی ملیشیاؤں نے توانائی پیدا کرنے والے علاقوں شبوہ اور ماریب میں گروپ کے ساتھ لڑائی کی۔ اور جب حوثیوں نے سعودی تیل کی تنصیبات پر حملے تیز کیے، تو امریکہ نے کشیدہ تعلقات کے دوران خلیجی اتحادیوں کے دفاع کی صلاحیتیں بہتر بنانے کے لیے اقدامات کیے۔ صدر ہادی نے اپریل میں اقتدار صدارتی کونسل کے حوالے کر دیا، جب ریاض نے حوثی مخالف اتحاد کو مضبوط کرنے کی کوشش کی۔ متحارف فریق اپریل میں ایک جنگ بندی پر متفق ہو گئے، جس کی دو بار توسیع ہوئی اور جو اکتوبر میں توسیع کے کسی معاہدے کے بغیر ختم ہو گئی، لیکن ایک عارضی سکون برقرار ہے۔ مارچ 2023 میں سعودی عرب اور ایران تعلقات کی بحالی پر تیار ہو گئے، جس سے یہ امیدیں پیدا ہوئی ہیں کہ یمن میں قیام امن کے عمل میں پیش رفت ہو سکتی ہے۔ اپریل میں سعودی عرب اور عمانی سفیر حوثیوں کے ساتھ مستقل جنگ بندی کے کسی معاہدے پر گفت و شنید کے لیے صنعاء کا دورہ کرنے والے ہیں۔ یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ۔
اب جبکہ ایران اور سعودی عرب کے درمیان سفارتی تعلقات کی بہتری کے بعد یمن میں امن کی امید پیدا ہوئی ہے، تو اس بارے میں سعودی اور یمنی عوام کیا کہتے ہیں، آئیے جانتے ہیں۔
بات چیت ایک اچھا قدم ہے اور ہم پر امید ہیں کہ یمنی ہوائی اڈے اور بندرگاہیں دوبارہ کھل جائیں گی۔ ہم خدا سے سعودی عرب اور یمن کے درمیان مذاکرات کی کامیابی کے لیے دعا گو ہیں۔ ہر طرف نیک خواہشات ہونی چاہیے۔
یمن پچھلے 8 یا 10 سالوں میں جس تجربے سے گزرا ہے وہ کافی ہے۔ یمنیوں نے بہت نقصان اٹھایا اور ہم امید کرتے ہیں کہ اس میں مزید وقت نہیں لگے گا۔ ہمیں امید ہے کہ ہمارے وطن میں سلامتی، استحکام اور امن قائم ہوگا۔ ہمارے ملک نے کسی کو بھی الگ رکھے بغیر ہر ایک کو قبول کیا ہے۔ یہ وہ حالات ہیں جس کی ہر کوئی خواہش کرتا ہے۔
ایک معاہدے تک پہنچنے کے لیے ملکوں اور تمام شرکا جیسے جنگجوؤں کے لیے ایماندار ہونے کی ضرورت ہے۔ میزائلوں کو روکنا، سلامتی کی صورتحال کو مستحکم کرنا اور سعودی اور یمنی عوام کے درمیان رابطے بحال کرنا۔ اس کے علاوہ اس معاہدے کے بعد سعودی عرب میں موجود یمنیوں کو اپنے اہل خانہ کے پاس واپس جانے کے قابل بنانا، یہ وہ بنیادی چیزیں ہیں جو بحیثیت سعودی اور مسلمان ہمیں خوشی دیتی ہیں۔
حال ہی میں چین کی مدد سے روایتی حریفوں سعودی عرب اور ایران کے درمیان تعلقات میں بہتری کے بعد یمن میں امن کی کوششوں میں بھی تیزی آئی ہے۔ پچھلے چند دنوں میں یمن میں مستقل جنگ بندی کے معاہدے میں توسیع اور تنازع کو ختم کرنے کے لیے سعودی عرب اور عمان کے وفود یمنی دارالحکومت صنعاء میں حوثی رہنماؤں کے ساتھ مذاکرات کر رہے ہیں۔ اب تک کی اطلاعات کے مطابق سعودی وفد اور حوثی باغیوں کے درمیان مذاکرات حوثیوں کے زیر کنٹرول بندرگاہوں اور صنعاء کے ہوائی اڈے کو مکمل طور پر دوبارہ بحال کرنے، سرکاری ملازمین کی تنخواہوں کی ادائیگی، تعمیر نو کی کوششیں اور غیر ملکی افواج کے یمن سے انخلاء کے ٹائم فریم پر مرکوز ہیں۔ یمن کے لیے صدر بائیڈن کے خصوصی نمائندے بھی اس ہفتے سعودی حکام سے بات چیت کے لیے سعودی عرب جائیں گے۔ ایران سعودی تعلقات میں بہتری، شام کو عرب لیگ میں واپس آنے کی سعودی دعوت اور اسرائیل کے ساتھ سعودی عرب کے تعلقات قائم ہونا، یہ سب ماضی کے مقابلے میں مشرق وسطی کی ایک مختلف تصویر بناتے ہیں۔ دوسری طرف اسرائیل کی طرف سے شام، غزہ اور لبنان میں فوجی کارروائیاں خطے میں بڑھتی ہوئی کشیدگی کی طرف بھی اشارہ کر رہی ہیں۔ مشرق وسطی کی صورتحال اور عرب دنیا کی سیاست میں کیا تبدیلیاں آ سکتی ہیں آنے والے دنوں میں، اس پر بات کرتے ہیں وائل الزیات سے، جو کہ مشرق وسطی کے امور کے ماہر ہیں۔ وائل، تھینکس فار جوائننگ اس دس مارننگ۔ ناؤ دی ریلیشنز بٹوین ایرانینز اینڈ سعودیز آر کوزنگ اپ سم ہاؤ، ڈو یو تھنک ایفرٹس ٹو اینڈ دی وار ان یمن would be fruitful now, and what are the issues the mediators are focusing to resolve now?
Thank you for having me on. I think it remains to be seen whether these initial engagements will lead to a permanent peace deal in Yemen that all of us desire. Right now, the objectives of the Saudi government and its engagement with both Iran and the Houthi rebels in Yemen is to end the hostilities between the Saudi government and the Houthis, especially an end to the launching of rockets and drone attacks from the Houthis that have been targeting important Saudi infrastructure, including its oil infrastructure. The next phase would be cementing a peace deal between the warring Yemeni parties. And as you just saw, there's an announcement that the Yemeni coalition government, the one that is backed by Saudi Arabia, has agreed to an 8-month ceasefire with the Houthis. And most analysts really project this process will take a long time, probably years. And it'll be fraught with a lot of challenges because at the end of the day, even if the Saudis come to agreement with Iran and the Houthis, there is Yemeni disagreements about power sharing and the nature of the Yemeni state.
وائل ہمیں بتا رہے تھے کہ ابھی یہ دیکھنا باقی ہے کہ کس طرح سے چیزیں پین آؤٹ ہوتی ہیں اور کس طرح سے شیپ اپ ہوتی ہیں آگے جا کے, لیکن سعودی اور ایران کے درمیان جو اس وقت مذاکرات ہیں اور حوثیوں کے ساتھ اس وقت جو سعودی مذاکرات کر رہے ہیں وہ مینلی اس جارحیت کو روکنے کے لیے ہیں یا اس ہوسٹیلٹی کو روکنے کے لیے ہیں جس طرح سے حوثیوں کی سائڈ سے راکٹ داغے جا رہے ہیں سعودی سرزمین پہ اور جس میں مختلف جو خاص طور پہ آئل تنصیبات ہیں ان پہ نقصان ہوا ہے, ان پہ جو راکٹ گرے ہیں ان سے جو نقصانات ہوئے ہیں اس کو روکنے کے لیے ہے, اور آنے والے دنوں میں ایک بہتر پاور ڈیل جو ہے وہ بہتر کرنے کے لیے ایک اس ایفرٹ میں اور اس لحاظ سے یہ کام آگے چلے گا اور اسی نہج پہ یہ مذاکرات پہنچ کے شاید شیپ اپ ہو سکیں گے, اور یمنی گورنمنٹ جو بھی بنے گی ان کے آپس میں کس طرح سے ارینجمنٹس ہوں گے وہ ایک امپورٹنٹ فیکٹر ہوگا, اور خاص طور پہ یمن باقی ساری چیزیں باہر والے جو فیکٹرز رہیں گے سعودی ایران یا باقی سارے پلیئرز اپنی جگہ پہ, لیکن ود ان یمن کیا پاور ارینجمنٹ ہوگا حوثیوں کے ساتھ زیدیوں کے ساتھ, اینڈ دین وی آر ٹاکنگ اباؤٹ دا کرنٹ گورنمنٹ ایز ویل جو کہ ایک کولیشن گورنمنٹ ہے اس کی بیسس پہ چیزیں آگے بڑھیں گی. وائل ارلیئر جارڈن یو اے ای ٹونیزیا اینڈ ناؤ سعودی از ریسٹورنگ ٹائز ود سیریا with no with like more and more Arab nations restoring relations with Bashar al-Assad and helping in ending his isolation, what kind of new Middle East you are foreseeing?
What kind of new Middle East I'm foreseeing? I think we're seeing the same old Middle East where unfortunately autocratic regimes are learning how to work with each other and making space for each other. But generally speaking, at the expense of reform, human rights, and democracy. And so in that sense, Syria, since the age of Hafez al-Assad, the father of the current president, has been a troublemaker in the region and has really made a case for its importance as a potential spoiler and a destabilizer. You saw this in Lebanon, for example, during the civil war. And the region's autocrats care most about stability. That is their number one priority. And for them, and I do believe that many of them, even for them, were terribly troubled by the behavior of Bashar al-Assad during the civil war. But right. Now I think their priority is to make sure that they stabilize their borders and their countries, which is why they're engaging with Assad.
وائل کا کہنا ہے کہ سب سے ایک تو سنگل مڈل ایسٹ وہ دیکھ رہے ہیں ایک واحد مشرق وسطی, اور خاص طور پہ اس میں جو سب سے زیادہ پریفرنس ہے وہ یہ ہے کہ عامر جو ہیں وہ اپنی حکومتیں آٹوکریٹک حکومتیں جو ہے وہ سیکیور ہو سکیں اور ان کے انٹرسٹ سیکیور ہو سکیں, اور اس سے بڑھ کے اگر ہیومن رائٹس وغیرہ کی ہم بات کرتے ہیں تو وہ شاید اس میں اس طرح سے شیپ اپ نہیں ہو سکیں گے یا اس کی ایکسپیکٹیشنس بھی نہیں ہونی چاہیے. وائل ان ریسنٹ ویکس اسرائیل ہیز اسٹیپڈ اپ اٹیکس آن غزہ, لبنان اینڈ سیریا, ہاؤ سیریس از دا تھریٹ دس ویری تھریٹ ٹو دا ریجنل پیس؟
Obviously, this violence is always troubling, but I have noticed that the Israeli response has been measured and has not led to a longer war with either Lebanon or even in Gaza. You saw the Israeli Defense Forces responded to the rocket attacks that came from Lebanon with targeted strikes, but we're not seeing the same long-term response that we saw in the past, and I think the government in Israel, Prime Minister Netanyahu, has a lot on his hand, given the domestic opposition to his efforts to reform the judiciary, and I think pressure from not only the U.S., but it seems from some of the Arab countries, Jordan, Egypt, and now with the UAE, since they have established relations with them. So it's worth watching, but I don't see it escalating more.
وائل کا کہنا ہے کہ اسرائیل کا رسپانس جو ہے وہ کافی میجرڈ رسپانس ہے, کیلکولیٹڈ رسپانس ہے. بنیامین نتنیاہو کی جو حکومت ہے اسرائیل میں, اس کو لوکلی جس طرح کے چیلنجز فیس کر رہی ہے وہ, اس کے باوجود جو باہر جو ایکسٹینڈ کر رہے ہیں وہ جس طرح سے دوسرے ملکوں میں جس طرح کی ایفرٹس, اور خاص طور پہ جب ہم جنگ کی بات کرتے ہیں, ایک لانگ ٹرم یہ سلوشن اور کیلکولیٹڈ سلوشن وہ شاید اس سے نکالنا چاہ رہے ہیں, اور جس طرح کی سچویشن اس وقت بن رہی ہے وہ علاقے کے پیس کے لیے آف کورس خطرہ ہو سکتا ہے. Well, thanks a lot for joining us this morning.
Thank you so much.
Thank you. اب بات کرتے ہیں آئی ایم ایف کی سپرنگ میٹنگز کی, جن کا آج چوتھا دن ہے, جس میں عالمی سطح پر معاشی ترقی کی رفتار مزید کم ہونے کی پیشگوئی کی گئی ہے, اور مہنگائی کے خطرے سے بھی خبردار کیا گیا ہے. دوسری طرف پاکستان کے وزیر خزانہ اسحاق ڈار کی عالمی مالیاتی ادارے کے ڈائریکٹر کے ساتھ ایک ورچوئل میٹنگ ہوئی, جس میں آئی ایم ایف کے عہدیدار کے مطابق پاکستان کے ساتھ سٹاف لیول معاہدے پر جلد دستخط ہو سکتے ہیں, جس کے بعد بورڈ اس کی منظوری دے گا. سعودی عرب کی طرف سے پاکستان کو $2 ارب کے فنڈز کی یقین دہانی کی اطلاعات کے بعد یہ خبریں بھی ہیں کہ متحدہ عرب امارات کی طرف سے بھی آئی ایم ایف کو $1 ارب کی یقین دہانی کرا دی گئی ہے. عالمی مالیاتی اداروں نے اس سال کے دوران پاکستان میں اقتصادی ترقی کی متوقع شرح نمو سے متعلق اپنے اندازے مزید کم کر دیے ہیں. آئی ایم ایف کے مطابق گزشتہ برس 6% کی ترقی کی رفتار کے مقابلے میں اس سال یہ معاشی ترقی کی شرح نمو محض 0.5% رہے گی. اس سے پہلے ایشین ڈیولپمنٹ بینک اور ورلڈ بینک بھی پاکستان کی معیشت کے لیے 1% سے کم ترقی کی پیشگوئی کر چکے ہیں. وائس آف امریکہ کے محمد ثاقب اس وقت کراچی سے ہمارے ساتھ ہیں, ان سے اس حوالے سے مزید بات کرتے ہیں. ثاقب, ترقی کی شرح عالمی اداروں کے اندازوں کے مطابق تقریباً 0.5% رہے گی, لیکن کئی ماہرین سمجھتے ہیں کہ شاید یہ بھی ممکن نہ ہو اور اس سال معیشت سکھڑے. مارکیٹس کا کیا فیڈ بیک ہے, اور تجزیہ کار کیا کہتے ہیں اس حوالے سے جن سے آپ کی بات ہوئی ہو؟
جی اسد, بالکل اس حوالے سے جو معاشی تجزیہ کار ہیں وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ کوئی حیران کن باتیں نہیں ہیں, بلکہ یہ پہلے سے نظر آ رہی تھی کہ پاکستانی معیشت رواں سال جو ہے بہت بری پرفارم کرے گی, اور یہی صورتحال ہم اس وقت دیکھ رہے ہیں. مارکیٹ میں جو ایک پینک ہے اس پر, جو ملک کے جو سیاسی صورتحال ہے اور اس کے ساتھ تاریخی انفلیشن جو اس وقت ملک میں چل رہی ہے, اس تمام تر صورتحال میں جو امپیکٹ نظر آ رہا ہے وہ یہ نظر آ رہا ہے کہ پاکستان کی جو معاشی نمو ہے وہ 1% سے بھی کم رہے گی. اور گزشتہ سال جیسے کہ ہم نے دیکھا کہ 6% کی رفتار سے پاکستان کی معیشت گرو کر رہی تھی. کووڈ کے بعد ایک بہت زبردست طریقے سے اس نے کم بیک کیا تھا, لیکن اس دفعہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس سال جو ہے صورتحال کافی نیگیٹو ہے. معاشی ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ تینوں ہی سیکٹرز, چاہے وہ آپ زراعت کی بات کر لیں یا پھر سروسز سیکٹر کی بات کر لیں یا پھر انڈسٹریز کی بات کر لیں, تینوں میں گروتھ نہ ہونے کے برابر ہے. اور گروتھ نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو امپلائمنٹ نہیں مل پا رہی ہیں. وہ لاکھوں لوگ جو کہ ورک فورس میں شامل ہو رہے ہیں ہر سال, ان کو امپلائمنٹ جب نہیں ملے گی تو اس سے ایک
ثاقب, جس طرح سے آپ انمپلائمنٹ کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, یا ماہرین کی یہی ایکسپیکٹیشنس یا شاید فورکاسٹ یہی کر رہے تھے کہ جس طرح سے اکانومی سلو ڈاؤن ہوئی ہے وہ پرابلمیٹک ہو سکتا ہے اور اس طرح سے چیزیں نہیں چلیں گی, تو آج ہی ہم نے اسی کانٹیکس میں اگر ہم دیکھیں تو ہونڈا کی طرف سے بھی ایک سٹیٹمنٹ دیکھی کہ وہ اپنا پلانٹ جو پہلے سے شٹ ڈاؤن کیا ہوا تھا انہوں نے 15 دن کے لیے اور بڑھا دیا ہے. دوسری طرف ٹرکنگ کمپنی نے, انٹرنیشنل ٹرکنگ کمپنی جو تھی, اس نے پاکستان کی مارکیٹ سے نکلنے کا فیصلہ کیا. کتنا کنسرنڈ ہیں حکام اس طرح کی خبروں پہ, اور ماہرین کیسے دیکھ رہے ہیں اس صورتحال کو؟
نہ صرف ٹریکنگ کمپنی اور بہت ساری بزنس ختم کر چکی ہیں, اور اس کی وجہ وہ یہی بتاتے ہیں کہ جو انسسٹینیبل اکنامک سچویشن ہے یہاں پر, اس میں کاروبار جاری کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے اور کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس بہت زیادہ ہو جاتی ہے. اس میں ایک بہت بڑی لسٹ ہے, اگر ہم سوئل کمپنی ہے, اوبر کمپنی ہے, ایئر لفٹ ہے, مختلف جو فارماسیوٹیکل کمپنیز ہیں, ملٹی نیشنل فارماسیوٹیکل کمپنیز ہیں, وہ اپنا کاروبار یہاں پر ختم کر چکی ہیں یا پھر اپنا کاروبار یہاں پر سکڑا چکی ہیں, جس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا یہ کہنا ہے کہ یہاں پر جو کاروبار ہے وہ کرنا کافی مشکل ہو پا رہا ہے. بیسیکلی جو معاشی ماہرین ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہماری جو پاکستان کی جو معیشت ہے وہ زیادہ تر امپورٹ بیسڈ اکانومی ہے, اور امپورٹ نہ حکومت کی جانب سے امپورٹ پر اس پر جو ریسٹرکشن ٹیکس لگائی گئی ہیں اس کی بنیادی وجہ یہ کہ اس وقت اکانومی میں ایک ڈالر کرنچ ہے, اور ڈالر نہ ہونے کی وجہ سے ہم بہت ساری امپورٹس نہیں کر پا رہے ہیں, اور جب امپورٹس نہیں ہو پائیں گی جو خام مال جو ضرورت ہوتا ہے مختلف گاڑیوں میں, اسپیئر پارٹس کی صورت میں, مختلف دیگر صنعتوں میں, ان تمام کی عدم موجودگی میں معیشت کو انڈسٹریز کو چلانا بہت مشکل ہو جاتا ہے, اور یہی وجہ ہے کہ یہ ایک کنسرن شو کر رہا ہے.
بہت شکریہ محمد صاحب, آپ ہمارے ساتھ کراچی سے تھے اور اپڈیٹ کر رہے تھے کہ اس وقت جو سچویشن ہے پاکستان کی معیشت کی اور مختلف سیکٹرز اس میں کس طرح سے سفر کر رہے ہیں.
کی نئی اسمارٹ فون ایپ, تازہ ترین خبریں, دلچسپ آڈیو ویڈیو رپورٹس اور منفرد تجزیے دیکھیں, سنیں, پڑھیں اور شیئر کریں. سیٹنگز کے ذریعے اپنی پسند کی زبان کا وی او اے کی نئی ایپ میں انتخاب کریں. پراکسی کی مدد سے پابندیوں کے باوجود معلومات تک رسائی حاصل کریں. پش نوٹیفیکیشنز آن رکھیں تاکہ آپ رہ سکیں ہر لمحہ باخبر. VOA News کی نئی اسمارٹ فون ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے گوگل پلے اور ایپ اسٹور سے.
امریکہ میں ضرورت مند مسلمانوں کے لیے حلال خوراک فراہم کرنے والے مسلم فوڈ بینکس کے علاوہ نیویارک شہر کی انتظامیہ گزشتہ 3 سال سے رمضان میں مفت افطار کا اہتمام کرتی ہے. رمضان میں نیویارک کے نادار مسلمانوں تک خوراک کی فراہمی کیسے ممکن ہو رہی ہے, جانتے ہیں اس رپورٹ میں.
نیو یارک شہر کی بہت سی فلاحی تنظیمیں رمضان کے موقع پر ضرورت مند مسلمان خاندانوں میں رمضان کے گروسری آئٹمس کے ساتھ ساتھ خصوصی رمضان بیگ تقسیم کرتی ہیں. اس کے علاوہ نیو یارک شہر کی انتظامیہ مسلمانوں کی چند نان پروفٹس کے تعاون سے افطار آن دا گو کے نام سے خصوصی افطار میل ڈسٹریبیوشن بھی کر رہی ہے.
ہم 7,500 افطار کے کھانے فراہم کرنے میں مدد کریں گے جس سے غذائی عدم تحفظ کے شکار خاندانوں کو رمضان منانے کے قابل بنانے میں مدد ملے گی.
ہم نے یہ پروگرام 3 سال پہلے شروع کیا تھا اور سوچا تھا کہ یہ ایک بار کی بات ہوگی, لیکن اب 3 سال بعد بھی نیو یارک شہر میں غذائی تحفظ کے مسائل سے نمٹ رہے ہیں.
فوڈ سیکیورٹی ایشوز ان نیو یارک سٹی.
یوں تو یہ مسئلہ شہر میں موجود تمام کمیونٹیز کے لیے اہم ہے, اور یہ مسلمان تنظیمیں بھی خوراک کی تقسیم میں مذہبی تفریق نہیں کرتی, اور ہر کمیونٹی کی ضرورت کا بنیادی سامان انہیں فراہم کیا جاتا ہے. البتہ مسلمانوں کے لیے حلال کھانے کی فراہمی کو یقینی بنایا جاتا ہے.
کچھ تو چیزیں ہیں جو سٹینڈرڈ چیزیں جو سب کھاتے ہیں, مطلب فلاور ہے, رائس ہے, ویجیٹیبلز ہیں, فروٹس ہیں, ایگز ہیں, وہ ہم سب کو دے رہے ہیں. تو باقی ہمارے پاس مختلف ورائٹی کا فوڈ ہے الحمدللہ, تو ہم لوگوں سے پوچھ لیتے ہیں کہ آپ کو کس طرح کا فوڈ چاہیے.
اسی طرح نیو یارک میں موجود بہت سی کمیونٹیز کے لیے غریب مسلمانوں کے لیے رمضان کے راشن کی فراہمی مذہبی تفریق سے آگے بڑھ کر انسانیت کی مدد کا کام ہے. یہ دیکھیے رمضان راشن کے لیے یہ آٹا اور چاول ایک مقامی ہندو کمپنی کی ڈونیشنز ہیں.
اگر آپ ہمارے پیکج کو دیکھیں تو ہم نے ہندو دیوی کو ہٹا دیا ہے کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں زیادہ مل جل کر رہنے کی ضرورت ہے.
دیکھیں ہمارے ساتھ بہت سارے الحمدللہ نان مسلم آرگنائزیشن تعاون کرتے ہیں. فوڈ بینک این وائی سی ہمارے ساتھ پارٹنر ہے. میٹ کاؤنسل کے نام سے ایک جوئش آرگنائزیشن جو ہر رمضان ہمیں ڈیٹس, انڈے وغیرہ پرووائڈ کرتے ہیں.
رمضان میں ضرورت مند مسلمانوں کی جانب نیو یارک کے شہریوں اور انتظامیہ کے جذبات ایک ایسے کلچر کے عکاس ہیں جہاں سب سے بڑا مذہب انسانیت ہے. عائزہ عرفان, وائس آف امریکہ, نیو یارک.
اسی پر ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360. سٹے سیف اور پاکستان اور خطے سمیت دنیا بھر کی اہم خبروں اور دلچسپ معلومات کے لیے آپ آ سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ urdu.voa.com پر. یہ سارا کانٹینٹ آپ کو ملے گا ہمارے سوشل میڈیا پلیٹفارمس پر بھی, facebook.com/voaurdu, یوٹیوب پر ہمارا چینل ہے وی او اے اردو کے نام سے, اور ٹویٹر انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @voaurdu. اب تک کے لیے اتنا ہی, اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے, خدا حافظ.
روایت امروز.
روایت امروز.
عرض سلام و وقت بخیر دارم دوستای عزیز شنونده و بیننده، خوش آمدید به برنامه این ساعت ما که به میزبانی من سحر عظیمی برای شما تقدیم میشه. در برنامه امروز موضوع برنامه ما ائتلاف جنبش‌های اعتراضی زنان افغانستان هست که در نشست مطبوعاتی در مورد کارکرد سازمان یونما انتقاد کردن و خواستار بسته شدن این نهاد به خاطر عدم توانمندی به خاطر حمایت از کارمندان زنش شدند. پیش از اینکه بحث امشب با دو مهمان عزیز ما آغاز کنیم، از شما می‌خوایم که مشروع اخبار افغانستان منطقه و جهان را از همکاران بشنوید.
سلام و وقت همه شما بخیر شنونده های عزیز. دیپلمات های ارشد ایران، پاکستان، روسیه و چین در نشست غیر رسمی درباره افغانستان که امروز پنجشنبه 13 اپریل با میزبانی ازبکستان در شهر سمرقند برگزار شده بود، از تهدید ناشی از فعالیت گروه های تروریستی مستقر در افغانستان هشدار دادند. در بیانیه مشترک پایانی نشست که خبرگزاری رسمی ایران و خبرگزاری تاس روسیه آن را نشر کرده آمده است که تمامی گروه‌های تروریستی به شمول داعش، القاعده، جنبش اسلامی ترکستان شرقی، تحریک طالبان پاکستان، اردوی آزادی بخش بلوچستان، جیش العدل و غیره گروه‌های مستقر در افغانستان تهدید جدی برای امنیت منطقه و جهانند. جزئیات بیشتر از رویا زمانی.
در این بیانیه از طالبان خواسته شده است تا بر اساس تعهدات این گروه اقدامات جدی را در زمینه مبارزه با تروریسم، انهدام و از بین بردن انواع گروه های تروریستی و منظور جلوگیری از استفاده از خاک افغانستان توسط هر گروه تروریستی اتخاذ کند. بیانیه مشترک نشست سمرقند همچنان تاکید کرده که ایالات متحده آمریکا و متحدانش باید مسئولیت وضعیت دشوار کنونی در افغانستان را به عهده بگیرند، باید فوراً تحریم‌های یک جانبه علیه افغانستان را بردارند و دارایی‌های آن در خارج از افغانستان را به نفع مردم این کشور مسترد کنند. همزمان با برگزاری نشست وزیران خارجه کشورهای همسایه افغانستان، بر علاوه روسیه، هیئت طالبان به رهبری امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان به ازبکستان رفته است. در بیانیه از طالبان خواسته شده است تا یک حکومت فراگیر با مشارکت عملی همه اقوام و نهادهای سیاسی ایجاد کند و تمام اقدامات محدود کننده علیه زنان و اقلیت‌های قومی را لغو کند.
سفارت چین در افغانستان با نشر اعلامیه موقف بیجینگ را در قبال افغانستان واضح کرده و گفته است که امیدوار است حکومت به گفته سفارت چین موقت افغانستان از حقوق اساسی و منافع تمام مردم این کشور به شمول زنان، کودکان و گروه‌های قومی حفاظت کرده و در راستای رسیدگی به منافع مردمش و توقعات جامعه بین‌المللی فعالانه کار کند. در اعلامیه بدون ذکر نام حکومت طالبان گفته شده است که بیجینگ امیدوار است افغانستان با تمامی کشورها به ویژه کشورهای همسایه‌اش تبادلات دوستانه داشته باشد. اداره هماهنگی امور کمک‌های بشری سازمان ملل متحد یا اوچا میگوید که بودجه در نظر گرفته شده برای کمک‌های بشری به افغانستان در حال ختم شدن است و این امر زندگی میلیون‌ها انسان را در خطر قرار می‌دهد. اوچا گفته است که در حال حاضر به دلیل کمبود منابع بسته غذایی به نصف رسیده است و اگر بودجه به گونه عاجل دوباره احیا نشود، میلیون‌ها نفر در افغانستان با قحطی، خشکسالی، بیماری‌های گوناگون و مرگ مواجه خواهند شد. این نهاد سازمان ملل متحد بر ضرورت حضور زنان در ادارات سازمان ملل تاکید ورزیده و گفته است که اگر ادارات کمک رسانی بخواهند از وقوع بدترین حالات جلوگیری کنند و با کمک‌های اساسی و با کیفیت به جمعیت نیازمند دسترسی حاصل کنند، حضور کارمندان محلی زن در این ادارات ضروری می باشد. گزارش سالانه دو نهاد حقوق بشری در مورد وضعیت ایران نشان می‌دهد که در سال 2022 میلادی کم از کم 582 نفر توسط دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران اعدام شدند که 75% بیشتر از سال پیش از آن است. بر اساس 15مین گزارش مشترک سالانه سازمان حقوق بشر ایران و با هم علی مجازات اعدام، تعداد کسانی که در سال 2022 در ایران اعدام شدند بالاترین رقم در 7 سال گذشته است. تهیه کنندگان گزارش میگویند که جمهوری اسلامی از مجازات اعدام به عنوان راه برای ایجاد حراس اجتماعی به منظور حفظ قدرت استفاده می کند. مقامات جمهوری اسلامی ایران تا زمان تهیه این خبر در رابطه ابراز نظری نکردند. ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا می شنوید. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده امروز پنجشنبه با مایکل هیگنز همتای آیرلندی خود در اقامتگاه رئیس جمهور آیرلند دیدار کرد. قرار است در جریان این دیدار آقای بایدن زنگ صلح را به صدا درآورد، آنچه در سال 2008 به مناسبت دهمین سالگرد توافق جمعه خوب که به چندین دهه خشونت در آیرلند شمالی پایان داد رونمایی شد. در جریان این سفر جو بایدن از قصر کرلینگ فورد نیز دیدن کرد، آخرین محلی که جدش هوینگ فینینگن حین عزیمتش به نیویورک در سال 1849 دیده بود. قصر سفید با انتشار بیانیه اقدام کره شمالی را در آزمایش یک میزایل بالستیک دوربرد به شدت محکوم کرد و آن را نقض وقیحانه قطعنامه‌های متعدد شورای امنیت سازمان ملل متحد خواند. جزئیات بیشتر از احد عزیزاده.
بر اساس این بیانیه رئیس جمهور آمریکا و تیم امنیت ملی او در هماهنگی نزدیک با متحدان و شرکای ایالات متحده سرگرم ارزیابی شرایطند و میزایل های بالستیک خود را بر رفاه مردمش ترجیح می دهد. کوریای جنوبی و ژاپن اعلام کردند که کوریای شمالی امروز پنجشنبه نوع جدید از یک میزایل بالستیک را به سمت جزیره هوکایدو در ژاپن شلیک کرد و این باعث شد تا ساکنان این جزیره در معرض خطر قرار گیرند.
در تازه ترین تحولات از اوکراین، لوی داستن وزیر دفاع ایالات متحده با دینیز شمیحال صدر اعظم اوکراین در پنتاگون دیدار کرده و درباره حمایت واشنگتن از کیف بحث کردند. در حالی که جنگ در حومه شهر بخمود ادامه دارد، اوکراین میگوید که نیروهای این کشور در 24 ساعت گذشته 72 حمله نیروهای روسی را در شرق این کشور عقب زدند. با این حال وزارت دفاع روسیه گفته است که آزمایش موفقانه یک میزایل بالستیک بین القاره پیشرفته را انجام داده است. در همین حال مقامات اوکراینی روز چهارشنبه تحقیقات در مورد یک ویدیوی را آغاز کردند که در آن نشان می‌دهد یک سرباز اوکراینی را سر می‌برند. شبکه‌های خبری صحت این ویدیو را تصدیق کردن نتوانستند، اما ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین گفته است این ویدیو بیانگر یک حقیقت است که در اوکراین جریان دارد.
این ویدیو حقیقتی را نشان می‌دهد که جهان نمی‌تواند از آن چشم پوشی کند و آن این که چگونه این افراد وحشی انسان می‌کشند. این ویدیو کشتار زندانیان اوکراینی را نشان می‌دهد. جهان باید آن را ببیند.
دمیتری پسکوف سخنگوی کرملین این ویدیو را وحشتناک خواند، اما گفت که صحت آن باید تایید شود. پایان خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنوندگان گرامی، خوش آمدید به برنامه روایت امروز که به میزبانی من سرعظیمی برای شما تقدیم میشم. طوری که پیشتر هم ذکر کردم، مهمانای بحث امشب ما خانم مونسا مبارز از پیش قدم های اعتراضات زنان در افغانستان و همچنین لیلا بسیم از به رهبری جنبش خودجوش زنان معترض افغانستان که داد دقایق بعد با ایشان صحبت میکنیم. بحث امشب را با خانم مونسا مبارز آغاز میکنیم. خانم مبارز، شما در رابطه با ممنوعیت کار زنان در سازمان ملل از سوی طالبان که بحث قابل پیشبینی بود، دیروز در یک قطعنامه کنفرانس مطبوعاتی هم داشتن، میشه در رابطهش اول برای ما معلومات بدین؟
سلام و درود خدمت شما و به خدمت شنونده های رادیو آشنای صدای آزادی. دقیقا قطعنامه که از آدرس ائتلاف جنبش های معترض دیروز نشر شد در یک کنفرانس خبری، همین هفته ما یک کنفرانس خبری از آدرس ائتلاف جنبش های معترض در افغانستان داشتیم. البته یک کنفرانس پیرامون مسدود کردن یا بسیار کردن در روز دفتر یونما بود و همچنان اعضای ائتلاف جنبش های معترض در اسلام آباد هم تا یک کنفرانس مطبوعاتی عین قطعنامه و عین موضوع را داشتیم که تا یک کنفرانس مطبوعاتی بر رسانه ها شریک ساخته شد.
بفرمایید ادامه بدید.
البته در شک نیست که تمام دنیا می داند که جنبش های اعتراضی زنان در افغانستان تقریبا در حدود 2 سال است که در مقابل یک گروه جهل و مستبد مقاومت می کنند و ایستادگی می کنند و در این مسیر مبارزاتی معترضین زیادی بازداشتن، سرکوب شدن، محکوم شدن، شکنجه و ظلم شدن، ولی به هر حال صدای آزادی خواهی مردم و موج اعتراضات زنان هیچگاه خاموش نشد. از جایی که در روند مبارزاتی بر اساس کم تجربگی های ما معترضین پراگندگی های وجود داشت و به این نتیجه رسیدیم که تا زمانی که ما پراگنده باشیم اوضاع و شرایط به نفع دشمن تمام میشه و از آدرس مبارزات ما به نحوی باجگیری های صورت میگیره که سبب ازی میشه که خط مبارزاتی ما تضعیف شود. به این دلیل روی یک تعریف مشخص تمام جنبش های اعتراضی، البته ببخشن به تعداد 6 جنبش اعتراضی که یکی جنبش زنان تخار از ولایت تخار و 5 جنبشی که در کابل فعالیت میکنن، از 5 ماه قبل کار بالای یک ائتلاف را شروع کردیم و حدودا یک ماه قبل بحث حضور ائتلاف را در رسانه ها اعلام کردیم و می ترتیب از این بعد تمام روند مبارزاتی جنبش های فعالی که در خط مبارزه سرباز دارن و کار می کنن از آدرس یک ائتلاف مدیریت می شه و رهبری می شه. بر اساس ملاحظات و بر اساس چشمدید ما و کار عملی یونما در این 2 سال ما ملاحظه کردیم و نشست های متعددی هم با یونما داشتیم که گاهی اوقات این نشست ها را پذیرفتن و گاهی اوقات هم فرصت ملاقات ندادن و هیچ گاهی هیچ موضوعی را با ما شریک نکردن و به مرور زمان روش طالب، راهبرد سرکوبگر طالب برای یونما به یک روش عادی تبدیل شد و در این اواخر ما قطعا در برابر موارد نقض حقوق بشر، جنایات و خصوص بازداشت معترضین، آزار و اذیت زنا، ما میدیم که حتی یونما از کنار این مسئله میگذره. حتی امو اعلامیه دیدم که روزای اول در یک اعلامیه نقششان خلاصه میساختن، امو اعلامیه هم دیگه لازم نمیبینن که به حمایت از زنا صادر بکنن و از طرف دیگه هم که تمام مقامات بین المللی که میآیند از آدرس یونما اوضاع افغانستان را نظارت میکنند، بررسی میکنند، یونما مانع از این میشه که صداهای واقعی از داخل افغانستان جریان پیدا بکنند. معمولا گروه ها و تیم های ربایی آیت بلندپایه و افراد بلندپایه که برای نظارت وضعیت افغانستان میان گروه های رو وصل میسازن که اونا مستقیم یا غیر مستقیم لابیگر طالب هستن. به این ترتیب بر اساس مشاهده ما یک تعامل بسیار قوی میان یونما و حکومت دفکتوی طالب جریان داره. به او دلیل حضور یونما را ما دریافتیم که خیلی مؤثریت نداره به نفع مردم افغانستان و بحث کمک های بشری هم یک روپوشی هست که زیر این روپوش بیشتر به طالب چی کمک بشری چی کمک سیاسی به طالب صورت میگیره. به او دلیل ماموریت یونما را ما بیشتر به این نتیجه رسیدیم که کاملا یونما به یک دفتر سیاسی و به یک راهنمای معاملات سیاسی و به یک آدرسی که برای طالب واجدهی میکنه و برای طالب لابی میکنه تبدیل شده. به او دلیل چون مؤثریت نداشت، ما بر اساس واقعیت هایی که مشاهده کردیم به این نتیجه رسیدیم جنبش های اعتراضی زنان افغانستان که تا یک کنفرانس مطبوعاتی موقف خود اعلان بکنیم که بودن دفتر یونما و فعالیت دفتر یونما هیچ تأثیری مثبتی برای کنترل وضعیت در افغانستان نداره و هیچ نوع تأثیر گذاری بالای گروه طالب نداره بنن. وقتی که منافع مردم افغانستان نیست، لازم نیست این دفتر باز باشه و این دفتر به نوع مستقیم و غیر مستقیم تصویر مشروعیت طالب را به جهان معرفی بکنه و بیشتر طالب را به یک سیستم باجگیری عادت بده. و این دلیل صدا بلند کردیم که دفتر معاملات سیاسی و میمانخانه طالب باید بسته شود.
خانم مبارز، شما اشاره کردین که بیشتر نقش یونما در حال حاضر بیشتر به عنوان یک دریچه به خاطر کمک های سیاسی و طالبان هست، در حالی که ما در گذشته اعلامیه های متفاوت از این سازمان دیدیم در رابطه با زنان. مخصوصا شما نشست هایی داشتین در گذشته هم زمانی که اعتراضات در افغانستان جریان داشت از سوی زنان با مقامات یونما. آیا فکر میکنین این واکنشی که شما امروز به اداره یونما دارین بیشتر به خاطر آزردگی از درست رسیدگی نکردن به وضعیت زنان هست، یا فکر میکنین بیشتر جنبه عملیش و ای که نتانسته کار در 1.5 سال یا 2 سال انجام بده میباشه؟
ببینین ما جز اینکه با طالب سر مبارزه و مقاومت داریم، با هیچ آدرس دیگری نه سر دشمنی داریم و نه سنگرگیری داریم و نه جبهه‌گیری داریم. مبارزه ما یک مبارزه مشخص و تعریف شده است. در مبارزه ما ارزش‌ها و هدف‌ها مشخص است، مسیر مشخص است. ما به او دلیل جنبش های متعدد، گروه های مختلف از شروع مبارزات چندین باری با هیئت یونما نشست کردن، با خانمی که قبلا رئیس یونما بود، بعد ماموریت چون بانو رایز بود با ماموریت چون تکمیل شد رفتن با اونا دیدن کردیم، با آقای اسکات اسمیت که معاون سیاسی دفتر یونما هست دیدار کردیم. حتی ما در صحبتهایشان چیزای امیدوار کننده دریافت نکردیم، حتی از صحبتهایشان را ما دریافت نکردیم که از زنهای افغانستان حمایت میکنن. فقط نقششان را به خاطر فریب افکار عامه در حد اعلامیه ها خلاصه ساخته بودن. من در یک نشست با آقای اسکات اسمیت خیلی تند رفته بودم و همه خانمایی که اونجا اشتراک کرده بودن درخواست ازیده داشتن که بار دیگر باید با طالب برخورد جدی از آدرس جامعه بین المللی صورت بگیره. و آقای اسمیت با بسیار تندی برای ما گفت که ما 20 سال در افغانستان جامعه جهانی حضور داشت و رهبرای شما خیانت کردن و برای منافع ملی و مردمشان کشورشان هیچ برنامه نداشتن. تا 20 سال ما حمایت کردیم، نمیشه که همیشه حمایت بکنیم. و اونجا دیدم که کاملا رویه چیز دیگری است. برای ما گفتن که هر گروهی از شما میای، امروز ما با 7 گروه ملاقات کردیم، این 7 گروه 7 تصویر از افغانستان ارائه میکنن. به این معنا که غیر مستقیم نشان داد که شما مردمایی هستین که موقف ثابت ندارن، آدمای باثباتی نیستین، ملت باثباتی نیستین. در گفتارتان کسی میای از طالب لابی میکنه، کسی میای طالب تخریب میکنه، اما چیزی امیدوار کننده برای حمایت زنان نداشتن. فقط نقش یونما که بیشتر ماموریت یونما تامین سال، حفظ سال، ماموریت سازمان ملل تامین سال، حفظ سال و گسترش سال در جهان است و نمایندگی های اونما در هر کشور اما هدف را در لایه های متعدد تعقیب میکنه. اینا کاملا از هدفشان منحرف شده بودن و فقط خب به عنوان یک دفتر که نمایندگی از سازمان ملل میکنه که داعیه دار ارزش های بین المللی، حقوق بشر، انجارهای دموکراسی و آزادی بیان و اینا هستن، اگر اون اعلامیه ها را نمیداد خوب طبیعی بود که بسیار زود تشت رسواییشان از بام مفتید و مردم زودتر متوجه میشتن. اینا بسیار در حد اعلامیه هایی که بسیار با الفاظی بسیار نرم، با ادبیات بسیار نرم توصیه آمیز و می نویسن که خب محاکم سرایی یا بسته کردن دروازه‌های مکاتب نقض حقوق بشری است. فکر میکنم که مردم افغانستان نمیدونن که جنایت چیست، جنحت چیست، قباحت چیست، نقض حقوق بشری چیست، محرومیت حق شهروندی چیز، حقوق اساسی چیز. فکر میکنن ما با این چیزا نابلد هستیم. در طول 20 سال خارجی ها به خصوص غربی ها در مسائل افغانستان که داخل بودن، یک اشتباهشون همی بود که بیشتر به خود باور داشتن که همه چیزا میفهمن. را دیدشون به مردم افغانستان بود که اینطور بود که اینا هیچ چیزی را نمیفهمن. بنان هر پالیسی و برنامه که هیچ نه با واقعیت های افغانستان سر سازگاری نداشت، از هر گوشه جان کپی کردن آوردن در افغانستان تطبیق کردن که نتیجه همی شد. عالم دفتر یونما و هیئت یونما اینطور فکر میکنه که اینا مردمی هستن که هنوز چیزی را نمیدانن. ما فقط یک اعلامیه میتیم بگیم محکوم میکنیم، مردم فکر میکنه که ما در مخالفت با طالب هستم، در حالی که اصلی مسئله چنین چیزی نیست. خود بانو اتونبایوف در نشستی که یک ماه قبل در سازمان ملل بود، پشت دروازه های بسته با تعداد کشورهای منطقه که درگیر مسائل افغانستان هستن با نماینده هایشان صحبت کرده بود که فشار بالای طالب به نتیجه شما باید روی تعامل را بگیرین و گفته بود که برداشت ما از مدت کار در افغانستان ای است که کشورهای منطقه که در قضیه افغانستان درگیر هستن، حتی به خاطر حفظ امنیت و منافع خودتان هم شما باید روی تعامل را با طالب داشته باشین. به این معنا که اونما تبدیل شده به یک بلندگوی طالب و همچنان زمانی که خانم اوتونبایوف رئیس جمهور قرقیزستان بودن، معاونی از اونها یک وقتی در یونما کار میکردن و در اون وقت هم معاونی از اونها به اتهام جاسوسی و به اتهام ارتباط با طالبا و کار کردن به نفع طالبا در اون زمان از افغانستان اخراج شده بودن. در مدیریت فردی رئیس یونما و چی هم در ماموریتی که یونما بر اساسی از او به وجود آمده و حضور داره نشان میده که روحیه تماما در تعامل با طالب است و موردی که فعالین و معترضین بازداشت میشن ما بیشتر در قضیه بازداشت ظریفه یعقوبی و همچنان نرگس سادات بیشتر با مسئول جندر یونما به تماس بودم و اونا می گفتن که افراد مختلف از معترضین به ما پیام میذارن و پرسان میکنن ما نمیتونیم که با هر کدامی از یا پاسخ را بکنیم. ما برشان گفتیم که ما یک کمیته جور کردیم از مجموعی معترضین و گفتیم یک کمیته فقط برای دادخواهی، برای تامین ارتباط با یونما، با اتحادیه اروپا بالای از یا کار میکنیم و ما در اونجا مسئولیت گرفتم. برشان گفتم که من تنها به نمایندگی از این تیم میایم به شما وصل میشم ولی شما واقعا معلومات به ما بدین که حداقل ما با خانواده های از یا بگیم که سبب آرامش خاطر شان شود. در برابر ده ها پیام ما بار پیام پاسخ ندادن در ما که بالاخره چی میکنن، یک معلومات را شدیق نساختن. ما مستقیم با شماره های از این را دادیم، خانواده هایشون را گفتیم شما به عنوان خانواده های قربانی ها میشه که به تماس شوین، میشه که با شما به گفتگو در گفتگو را باز کنن یا حداقل معلومات را به شما اعتماد بکنن بتن. اصلا به خانواده های معترضین که قربانی بودن در تحت استبداد و شکنجه های طالب بودن اینا حرمت نگذاشتن و پیام هایشان پاسخ ندادن. پس به این معنا هست که اینا به گونه واقعی کنار زنای افغانستان، نه تنها کنار زنای افغانستان، کنار مردم افغانستان نیستن. و فقط در این وقت‌ها اگر شما متوجه شده باشین که تمام نقش یونما را آورده بودن در کمک‌های بشری تقلیل داده بودن، در حالی که ماموریت یونما هم تنها کمک‌های بشری نیست و دیگه ای که در داخل خود یونما میکانیزم‌های تامین شفافیت وجود نداره که کمک هایی که از طریق یونما چینل میشه در داخل یونما چگونه میکانیزم های شفافیت وجود داشته باشه. تمام روز از کانتینرهای زیادی اینا چند منزل دفاتر شعبه جور میکنن و پرسونل انترنشنل بسیار با ماش بلند چون اونجا تکسی بلند میپردازن استخدام میکنن ولی معلوم نیست این هم افراد چی کار میکنن، بالاخره چی کار میکنن که در افغانستان فقر مزمن وجود داره، جنایت وجود داره، نسل کشی وجود داره، نقض حقوق بشری وجود داره، قتل مردم پنشیر وجود داره، کوچ اجباری مردم فاریاب و تخار وجود داره، بازداشت و سرکوب معترضین وجود داره. اینا دیگه خیلی چی کار میکنن، کدام قسمت این مسئله را تانی سن کنترل بکنن یا نظارت بکنن؟ هیچ نوع تاثیر گذاری. پس کمک‌های بشری هم وقتی که اینا میگن کمک‌های بشری، وقتی که کمک‌های بشری اینقدر فراوان و اینقدر فراگیر است، پس چرا در وضعیت مردم افغانستان هیچ تغییری به وجود نمیاد؟ در وضعیت اقتصادی مردم افغانستان که مردم هنوز اولادشان میفروشن، دخترها را به منظور تامین منافع اقتصادی خانواده‌ها، حل مشکل اقتصادی خانواده‌ها، به ازدواج اجباری میتن، مردم اعضای بدن سودا میکنن، وقتی که یونما اینقدر مسئولیت داشته باشه که در قریه قریه کمک برسونه، پس این همه وضعیت مردم تغییر نمیکنه. پس تحت عنوان کمک‌های بشری جز ای که چینل سازی برای تامین کمک و تقویه طالب هیچ کار دیگری جریان نداره. شما میبینین پولی که برای طالب کمک میشه، ثبات پولی طالب را نگاه میکنه از کدام چینل، از کدام مسیر، تعبیس از اینمی مسیر چون از لحاظ حقوقی دیگه هیچ مجرایی وجود نداره. چون یک حکومتی که به رسمیت شناخته شده طبق قانون بین الملل، اونا از راه‌های حقوقی میدونن که معاملات اقتصادی و سیاسی شون برقرار کنه، چون هیچ راه حقوقی دیگر در سطح بین‌الملل وجود ندارد که از طریق بانک جهانی و صندوق IMF و یا با کمک صورت بگیره. کدام مجرا؟ اینمی مجراها، اینمی مجرا تحت نام یونما.
خانم مبارز شما اشاره کردین
از اینمی مجرا هست که کمک طالب تقویه میشه.
بله، شما هم جانبه در رابطه با آنچه در افغانستان میگذره و آنچه مردم احساس میکنن صحبت کردین. با پافشاری شما هم با بسته شدن یونما هم ما تا حدودی صحبت های شما را شنیدیم. به نظر شما جایگزین برای یونما در شرایط فعلی کی میتونه، کدام نهاد میتونه باشه؟ اگر یونما هم در افغانستان فعالیتش به اتمام برسانه، پس چه مجرای باقی مانده از سازمانهای بین المللی در افغانستان میتونه اصلا صدای مردم بکشه؟ فکر نمیکنین سانسور و محدودیت ها از این اندازه که داره بیشتر میشه؟
ببینید، وقتی که یونما بزرگتر، سازمان ملل بزرگترین سازمان بین المللی است امروز، که پیشتر هدفش هم تذکر دادم،
بله،
وقتی جامعه ملل ایجاد شد، منظوری از این که دیگر جنگ در جهان، جنگ جهانی یا جنگای بزرگ اتفاق نفته، وقتی نتانست او از جنگ دوم جهانی جلوگیری بکنه، از پس هم فلسفه وجودی است سوال رفت، جامعه ملل از بین رفت، سازمان ملل با وجود آمد برای تامین صلح، حفظ صلح و گسترش صلح در جهان. وقتی که اینا از چنین نمایندگی، چنین آدرس قوی در سطح جهان باشن که جهان را مدیریت کنترل بکنه، و اینا نتونن که مسئولیت را برای کارمندای خودشان تامین بکنن، اینا نتونن که از حقوق بشری کارمندای خودشان حمایت بکنن، اینا نتونن از زنایی که در تشکیل خودشان کار میکنن حراست بکنن، اینا دیگه چی کاری کرده میتونن؟ شما فکر میکنین چی توانایی دارن دیگه، چی کاری باید بکنن؟ همین اکنون که اتحادیه اروپا حضور دارن، جز از اینکه بحث سیاسی حفظ موقف نماینده یا 27 کار اروپایی در افغانستان برای از اینکه از لحاظ سیاسی نفوذگذاری شان داشته باشن که در خلای اطلاعات قرار نداشته باشن، جز اینمی کار دیگه چی کاری را انجام میده؟ ما وقتی که در مظاهره 13 آگوست دختران لتکوب شدن معترضین، ما 29 نفر زخمی داشتیم ناشی از لتکوب، با قنداق اسلحه، با میل اسلحه. من تلفن را برداشتم، به سرپرست اتحادیه اروپا تماس گرفتم، گفتم همینقدر دختران زخمی داریم، ولی هیچ کدام از این امکانات نداره که به دکتر مراجعه بکنه یا یک بسته‌بنداج بخره. شما از شما درخواست کمک میکنم چی کار کرده میتونه؟ نا گفتن ما معذرت میخوایم که ما هیچ نوع کمک اضطراری را فعلا امکاناتش نداریم. نمایندگی 27 کشور اروپایی بیشتر از یک کارتن دوا و چند بسته‌بنداج و چند بوتل تینچر دیگه چیزی لازم نبود. وقتی که اینا در این حد نتوانن کاری بکنن، شما فکر میکنین که بودنشان برای تغییر در وضعیت زندگی مردم، برای از اینکه مردم مورد استبداد ظلم قرار نگیره کاری کرده میتونه؟ پس وقتی که یونما نمیتونه با اون همه قدرتش، با اون همه صلابتش که امروز جهان را مدیریت میکنه، او دفتر و اون نمایندگی نتونه در افغانستان کاری بکنه، دیگه چی؟ هیچ نهادی، هیچ انجویی نمیتونه کاری بکنه، چون ما اصلا در مسائل بسیار در شکلیات مسئله درگیر هستیم.
بله،
هر چقدر بالای شکلیات یک مسئله شما ببینین، دیوار از تهداب اگر جور نباشه، شما هرقدر رو دیزاین بکنین، آخر یک روز فروریز میشه. ما بیاین مشکل، اگر اینا واقعا صادقانه کار میکنن، مشکل را از اساس از تهداب باید حل بکنن. ما نیازمند یک حکومت یا ساختار همه شمول هستیم، ما نیازمند انتخابات هستیم، حکومت بر اساس رای مردم بیاید، مردم در حکومت سهیم باشن، مردم حکومت را نماینده خود بدانن، حاکمیت قانون به وجود بیاید، تمام قوانین لغو قرار داده شده، تمام امور کشور توسط فتوای چند تا دین فروش و دکاندار دین مدیریت میشه. در چنین اوضاعی دیگر چی کاری میتونن که اینا انجام بدن؟ و برای حل این می تمام معضلاتی که من براتون تذکر دادم که نسل کشی و همه جنایاتی که جریان داره، جز این که ما تهدابی و اساسی یک کاری را نداشته باشیم، یک حکومت همه شمول و یک ساختار همه شمول که مردم در اونجا برای حل مشکلش مراجعه بکنه، حکومت برای مردم مسئولیت ارائه خدمات را داشته باشه، و همچنان در قبالش قانون وجود داشته باشه، حاکمیت قانون وجود داشته باشه که تنظیم روابط اجتماعی یا روابط مردم را تنظیم بکنه. ببینین در کجای دنیا هست که یک کشوری که قوانین وجود نداشته باشه؟ شما برین از یک اوضاع امنیتی
سپاس خانم مبارز به ختم برنامه نزدیک میشیم. خانم مبارز معذرت میخوایم،
بر اساس اراده و خواستهای شخصی افراد فیصله صورت میگیره.
سپاس فراوان، ممنون از شما خانم مبارز. به دقایق پایانی میرسیم، پیش از اینکه ختم برنامه شروع آغاز شود، من میخوایم از همه دوستای اجازه بگیرم. خدا نگهدار فرد فرد شما، تشکر که ما را همراهی کردین. در برنامه آینده تلاش میکنیم بیشتر با خانم مبارز صحبت کنیم و در مورد پلان های ائتلاف جنبش های اعتراضی زنان هم از ایشان بیشتر بشنویم. شب روز شما بخیر، خدا نگهدار.